اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیر بلا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. در بیان حکم فقهی این اموال بنی نظیر این دعای نازل شد که یکی مخصوص بنی نظیر بود یکی مطلق، به معنای فی هم مشخص شد که گرچه فی از انفال است اما هر انفالی فی نیست. در آیه دوم دو تا نکته ادبی را رعایت شده است. یکی این که قطع نفرمود به ما افا الله، چون تقریبا بیان حکم فقهی همون اصل قبلی است. در آیه قبل حکم فقهی مشخص نشد بلکه فرمود به ما افا الله و علا رسوله من هم فما اوجفتم علیه من خیر بلا رکام، یعنی اون چه که از اموال یهودی های بنی نظیر نصیب دولت اسلامی شد با دست رنج شما نبود، پس شما نباید توقع داشته باشید، اما باید چه کرد این مشخص نشد. لذا حکم فی را به طوری که هم شامل حال مال بنی نظیر بشود و هم شامل سایر فیها در آیه بعد بیان فرمود. از این جهت واو عاطفه ذکر نکرد، نفرمود و ما افا الله علی رسوله. نکته دوم آن است که کلمه فما اوجفتم علیه من خیر بلا رکاب در آیه دوم نیامده، چون همون حکم مشخص است، یعنی در بیان فی است، فیی که بدون دست رنج مسلمین حاصل می شود. لذا در آیه دوم فما اوجفتم علیه من خیر بلا رکاب نیامده، یعنی مالی که بدون رنج جنگ نصیب دولت اسلام می شود باید در این شش سهم صرف می شود. ما افا الله و علی رسوله من اهل القرى، یعنی بدون ایجاف جنگ، فل الله بر رسول و لزل قربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل، و ثابت شد که در این مصارف ششگانه باید صرف بشود. این کلمه لله حکم فقهی دارد، گرچه حکم تکوینیش محفوظ است، نظیر اطیع الله و اطیع الرسول که حکم فقهی دارد، گرچه در اطاعت تکوینی همه مطیع حق. حکمی که معلل باشد هم ظهورش تام است و قوی و هم در برابر سایر احکام قدرت مقاومت دارد. حکم این کریمه معلل است، فرمود کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. در جاهلیت، چه جاهلیت پیشین و چه جاهلیت کهن و چه جاهلیت تازه، حکمشون این بود که جنگ را یک کشورگشایی و کشورگیری می دانستن و هر کس پیروز می شد اون ذخایر و اموال را هم به غنیمت می برد، چیزی به این ضعاف نمی رسید مگر مال اندک. و این شعار جاهلیت اولا که آل فرعون داشتن، قد افلح من استعلا، هر کس پیروز شد، هر کس زد و بند کرد او رستگار شد، این شعار قد افلح من استعلا که در جاهلیت اولا بود در جاهلیت ثانیه و ثالثه هم ظهور کرد. لذا در عصر اسلام و در صدر اسلام همین شعار بود که من عز بزه، یعنی هر کس عزیز و غالب شد بزاز می شود، بزه یعنی سلبه، من عز بزه یعنی من غلبه سلبه، هر کس پیروز شد می روباید. این به عنوان یک شعار و نظام ارزشی در جاهلیت بود. وقتی جریان جلاء وطن بنی نظیر مطرح شد، آمدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم همین پیشنهاد را دادن که شما هم معاذ الله همین کار را بکنید. این را سران ستم پیشنهاد دادن و
گفتن یک مقدار از اون اموال رو خودتون بگیرید، بقیه رو در اختیار ما قرار بدید. همون شعار من از بزه که آیه نازل شد این چنین نیست، من از بزه، من قلب سلبه. اولا شما در اینجا کاری نکردید و ثانیا ما آمدیم که جلوی تکاثر و سرمایه‌داری را بگیریم، هم دفعاً هم رفعاً، هم نگذاریم مالها یک جا جمع بشود، هم بکوشیم اونها که مالها را یک جا جمع کردن اونها را اصلاح کنیم. لذا این آیه که آمد معلل کرد. سر این که بعضی از آیات معلل است و بعضی از آیات بدون علت یاد می شود همین امور است. در جاهلیت گروه فراوانی سرمایدار بودند، به گروه زیادی هم در رنج. اون سرمایدارها عده‌ای مشک بودند، به عده‌ای همون یهودی های متمکن، بقیه هم در رنج حقر به سر می بردند. سوره مبارکه الهاکم التکاثر آمده است که جلوی این کار را بگیرد. اونها که ندارند به فکر تکاثر نیفتند، اونها که دارند از خطر تکاثر نجات پیدا کنند. فمود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تا اسلام اینها را از تکاثر به کوثر برساند رنجها کشید. بعدها این چنین شد که خیلی از این تکاثر به کوثر رسیدند، یعنی کسانی که جزء متمکنین مدینه بودن اینها به کوثر رسیدن. وقتی کریمه لن تنال و بر حتی تنفقو مما تحبون که در سوره مبارکه آل عمران است نازل شد، یک انصاری مدنی انصاری که وضع مالیش خوب بود به باقی در خود مدینه داشت و در همون باغ و از همون باغ چشمه می جوشید و اون باغ را تأمین می کرد، وقتی این آیه نازل شد این شخص انصاری به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرف شد. عرض کرد اکنون که ما به مقام ابرار نمی رسیم مگر اینکه دست از محبوبهای مادی برداریم، من گرچه مالهای فراوانی دارم ولی بهترین مال من همین باغ سرسبزی است که از خودش آب دارد. اولا در حجاز و مدینه باغی باشد مشجر و از خودش آب داشته باشد بسیار کم است. سرمایه های اون روز هم در همین حد بود، نه در حد سرمایه های فعلی. اگر کسی در مدینه یک باغ مشجری می داشت که آبش از خود باغ بود و تأمین می شد، این متمکن بود. این شخص به حضور حضرت عرض کرد که من همین باغ را در اختیار شما قرار دادم، نه اموال دیگر را، برای اینکه من می خواهم به مقام ابرار برسم و تنها راه رسیدن به مقام ابرارم این است که دست از محبوب بردارم و این باغ محبوب من است. و قرآنم فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. البته اونهایی که مرحوم فیض نقل کردن که قرائت کردن ما تحبون، این ناظر به آن است که نه اینکه معاذ الله ما تحبون بود بعد تحریف شد به مما تحبون، چون هیچ جای از قرآن دست نخورد. این ناظر به آن است که ما این کلمه من را چجور معنا کنیم، من تبعیضیه بگیریم یعنی بعضی از محبوبها را در راه خدا بدیم، یا من بیانیه بگیریم. اگر من بیانیه گرفتیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی حتی تنفقوا ما تحبون، باید کل محبوب را صرف نظر کرد تا به ابرار رسید. و اگر من تبعیضیه باشد همون مما تحبون خواهد بود، یعنی من بعض ما تحبون. پس برای اینکه اینها از تکاثر نجات پیدا کنند به کوثر برسند فاصله کم نبود، اما این فاصله را عده‌ای طی کردند. سوره مبارکه الهاکم التکاثر حتی زرتم مقابر هم برای دفع خطر تکاثر بود حدوثاً، هم برای رفع این خطر بود بقاءً. اونها که داشتن این تکاثر را رفع کنن، اونها که ندارن به دام تکاثر نیفتن. این مسئله که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم این چنین است، اونا که دارن بکوشن به این که از غنا نجات پیدا کنن، اونها که ندارن بکوشن که به دام غنا نیفتن، چون اگر افتادن نجات پیدا کردنش مشکل است. بقیه انسان انباردار ورثه است، معلوم نیست که بعدن چه خواهد شد. این طور نیست که علاقه به مال در دوران پیری کم بشود یا انسان از مال بتواند بهره ببرد. در دوران پیری این علاقه بیشتر خواهد شد، به انسان یه انباردار زائد است. بزا فرمود ما این کار را کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. منظور از این اغنیا شاید سرمایدارها نباشد، غنی در مقابل فقیر است. اگر فقیر یعنی کسی که معونه سال را ندارد مستحق زکات است، غنی یعنی کسی که قدرت اداره دارد، همین که بتواند خود را اداره کند این غنی است. من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأخذ بالمعروف و امثال ذلک. شاید غنی در فقه و لغه قرآن به معنای سرمایدار نباشد، در مقابل فقیر باشد. فقیر یعنی کسی که معونه سنه را ندارد و غنی یعنی کسی که معونه سنه را دارد. مطلب بعدی آن است که در بین مسلمین مهاجران غنی نبودند، چون اینها بالاخره دست از همه زندگی کشیدن آمدن در صفه مسجد مدینه زندگی میکردن. اگر سخن از غنی است، ممکن است در بین انصار اغنیا بودند. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، گرچه خطاب به جمع است، اما این جمع دو صنف داشتند، یک صنف مهاجر و صنف دیگر انصار. مهاجرین گرچه طبق قضایا شخصی مشمول نیستند، بعدن ممکن است غنی بشوند، ولی اون روز غنی نبودند. انصار البته غنی بودند. فرمود اونهایی که متمکنن و از مالیشون خوب است، مال به دست اونها نیفتد که بگردن. مطلب بعدی آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مأمور توزیع این درآمدها به نام فی بود، این چنین نبود که فقط به فقر اینها پاسخ بدهد، بیکار بپروراند، بلکه برای اینها وسایل کار فراهم میکرد که فقر را از بین ببرد، نه به فقیر کمک کند. همون جمله ای که از بیان است امیر سلام الله علیه نقل شده است که لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر برای من متمثل بشود و به صورت مردی درآید، من فقر را از بین میبرم، نه اینکه فقیر را کمک میکنم. این همان است. کمک کردن به فقیر یک امر عاطفی است. کمتر ملتی است که به فقیر خود نپردازد، و کمک کردن به فقیر هم شاید جزء کارهای کمترین ثواب را داشته باشد. برای اینکه انسان وقتی فقیر را میبیند رنج میبرد، برای برطرف کردن اون رنج درونی خود به سراغ فقیر میرود، خیال میکند این کار خدایی است، در حالی که فقر را از بین بردن وظیفه است، نه فقیر را کمک کردن. فقیر را کمک کردن هم وظیفه است، اما اساس آن است که انسان نگذارد کسی فقیر بشود، جامعه فقیر بشود. قهرن کار و تولید را هم مسئول نظام اسلامی در اختیار جامعه قرار میدهد که اینا فقیر نشود. اگر مال در دست یک گروه خاصی نبود و در جامعه توزیع شد، اونها جلوی فقر را میگیرن، نه اینکه اگر فقیر شدن به اونها کمکی بشود. و اگر کسی خواست به فقیر کمک کند، اونها را هم قرآن مشخص کرد. یه وقت از انسان به فقیر کمک میکند به عنوان ترحم و اون هم مالهای مونده، و هر دو بخش را قرآن کریم نهی کرده است. فرمود اگر خواستید به فقیر مالی پردازی، اون مالهای مونده را نه، نظیر همین مالهایی که به فرزندانتون و اهل بیتتون میدید، حد وسط و میانگین خرج خود را ملاحظه کنید و نحوه زیست خودتون را ملاحظه کنید، همون غذای متوسطی که خود میخورید اون را بدید. منتها کمبود اون مسئله ربانی را باید با قصد غربت جبران بکنید، یعنی نباید مال را که به فقیر میدید روی ترحم باشد، بلکه باید روی احترام باشد، چون انسان باید قصد غربت کند. قصد غربت با ترحم سازگار نیست. اگر به عنوان ترحم باشد، به عنوان اینکه دلسوزی را دارد عمل می کند، برابر اینکه دلش سوخت دارد این کار را انجام می دهد، این روا نیست. این باید به قصد احترام باشد، به قصد غربت باشد. پس اولا باید بکوشد کسی فقیر نشود دفعاً دلفقر، و اگر هم کسی فقیر شد رفعاً دلفقر تلاش میکند، و اکنون که رفعاً دلفقر تلاش میکند، مالی که به فقیر میدهد اولا باید من اوسط ما تطعمون باشه، حد وسط اون چی که خودش بهره میبرد باشه، و ثانیاً باید با احترام همراه باشد، نه ترحم، که اون کمبود مال را این افزایش روانی ترمیم میکند. انسان وقتی با عائله خود نان میدهد قصد غربت نمی کند، یعنی قصد غربت لازم نیست، اما وقتی به فقرا اون اموال اسلامی را مثل خمس یا زکات و امثال زارش میدهد باید قصد غربت بکند. قصد غربت کردن با احترام همراه است، دیگر با ترحم سازگار نیست. اصل این مسئله را که انسان اگر چیزی به فقرا میدهد باید در حد متوسط زندگی خودش باشد، این را در سوره مبارکه مائده آیه 90 بیان کرده است. فرمود به این که درباره کفاره قسم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. یک وقت است در طول سال انسان سال یک بار یا دو بار یه مهمانی پرخرجی دارد، اون لازم نیست. من اوسط ما تطعمون، نه اینکه مونده غذاها را به سراغ فقیر بدی، من اوسط ما تطعمون. و اینم اختصاصی مسئله کفاره دارد، گرچه در خصوص کفاره آمده است، اما نه مورد مخصص است و نه شاهدی بر تخصیص است که اگر خواستید زکات بدهید می توانید از اون انزل ما تطعمون بدید، ولی درباره خصوص کفاره قسم من اوسط ما تطعمون بدید، این چنین نیست. این من اوسط ما تطعمون بیان عادی حال انفاق فقرا است و اون کمبود فقر مالی را با این قصد قربت جبران می کنند، چون همه اینها عبادات است. زکات به اتفاق کل عبادت است و نه تنها اجماع بر عبادت بودن زکات هست، روایات فراوانی است. خمس به اندازه زکات روایت ندارد که قصد قربت در خمس شرط باشد، ولی بر او هم دعوای اجماع شده. خمس مثل زکات نیست، در اینکه زکات یک امر عبادی است روایات فراوانی است و اتفاق هم است، اما درباره خمس هم دعوای اجماع کردند. درباره خصوص خمس به مناسبت آیه که در پیش داریم یه بحث جداست، اما درباره خصوص زکات انسان باید این زکات را به قصد احترام صرف کند، خواه در مصرف مسکین و یتیم، خواه در مصرف فی سبیل الله. اگر خواست حوزه ای را اداره کند، مسجد را تعمیر کند، راهی بیا مستشفی را بسازد، باید با احترام باشد و نه تنها با احترام باشد، بلکه خود را بدهکار بداند، نه بدهکار مالی، بدهکار روانی. و اون این است که در سوره مبارکه توبه آیه 103 این چیه است که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. در باره احکام زکات صدرش این بعد می‌فرمود که این صدقات را خدا قبول می‌کند، اونگاه احکام صدقات را هم بازگو کرد. همون خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، این که احیانا گفته می شود فلون شخص آدم رو پاک می کند، این چنین نیست. خود عمل انسان رو پاک می کند، نماز انسان رو پاک می کند، زکات انسان رو پاک می کند. همون خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، این تطهرهم مجزوم که نیست، تطهرهم که نیست تا بشه جواب امر و تو متطهر باشی، این مرفوع است، یعنی تطهرهم است، جمله هم در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشه. پس صدقه آدم رو پاک میکند، عمل آدم رو پاک میکند، همونطوری که عمل ظاهری یعنی غسل و غسل بدن رو پاک میکند، این نیت هم آدم رو پاک می کند. معلوم می شود کسی که بدهکار شرعی است یا آدم آلوده است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن، که صدقه آدم رو پاک می کند. و این که احیانا گفته می شود این وسخ است، برای این که مادامی که مال مردم در دست انسان است و انسان مبتلا به مال مردم است آلوده است، وقتی مال مردم را داد پاک می شود، درباره زکات این هست، درباره خمس هم مشابه این روایاتی است که اون رو باید علاهده بخوانیم. بنابراین وقتی انسان تلاش و کوشش کرد که کیلا یکون دودتن بین الاغنیا منکم بشود، اولا سرمایه‌داری که در بین مسلمین بود در خصوص انصار بود نه مهاجر، اونم نه سرمایه‌داری معروف زیاد، بلکه اینکه مسلمین اون روز سرمایه‌دار معروف اونچنان نبودن. اگر کسی اهل تکاثر و سرمایه‌داری بود یا مشرک بود یا جز یهودی‌ها، وگرنه انصار در اون روز سرمایه اونچنان نداشت. و این آیه مبارکه دفعاً و رفعاً جلوی تداور بین اغنیا را میگیرد و میفرماید به فقرا بدید، حالا که میخواد به فقرا بدید این چنین است. و این هم اختصاصی به مسلمین ندارد، هر کسی که مأمور است مال فقرا را به فقرا بپردازد این چنین است، خواه مسلمین خواه امام مسلمین. اما درباره خصوص خمس یا فی که محل بحث است و این آیه محل بحث هم همون را در بر دارد که فرمود کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، مشابه این روایاتی است که در جوامع روایی ما آمده. این روایات رو هم مرحوم کلینی رضوان الله تو کافی نقل کردن، هم مرحوم صدوق. منتها کاری که مرحوم کلینی کرد این است که چون مرحوم کلینی هم اصول دین نوشت و هم فروع دین و از نظر تنظیم هم خیلی دقیق تر از مرحوم صدوق و بعد مرحوم شیخ طوسی است، چون اونها تنظیم و این تبویب را تقریبا از مرحوم کلینی آموختن، مرحوم کلینی بحث فیع و انفال و خمس را تو فروع دین ذکر نکرد. یعنی این کافی که 8 جلد است، جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد 8 روزه کافی است که مباعث و قصص و این گونه از مسائل است، جلد 3 تا 7 این 5 جلدش فروع کافی است، از طهارت تا دیات. مرحوم کلینی باب خمس و مسئله فیع و انفال را تو فروع کافی ذکر نمی کنه، تو اصول کافی ذکر می کنه، ولی زکات را تو فروع کافی ذکر می کنه. سرش این است که خمس تقریبا جزء شؤون امامت است. در کتاب الحجه کافی وقتی بحث امامت را، احکام امامت را، اوصاف امام را، شرایط امامت را، وظایف امامت را، اختیار امامت را تبیین می کند، اونجا مسئله فیع و انفال و خمس را ذکر می کند. این نشان می دهد که خمس یک امر بلایی است، این یک امر حکومتی است، مخصوص امام است و جزء کارهای امامت امام است. در کتاب شریف اصول کافی جلد اول، یعنی بعد اینکه بحث‌های توحید و امثال ذلک به پایان رسید، کتاب الحجه شروع شد، آخرین بابش این است که ان الائمه علیهم السلام کلهم قائمون بعمد الله تعالی هادون الی. بعد از این 2 باب دیگر دارد، یکی اینکه باب و صلت الامامه علیه السلام، یکی هم باب الفیع و الانفال و تفسیر الخمس و حدود ما یجب فیه. و اینکه شما میبینید مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش جریان حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه رو به حضور امام دهم مشرف میشود سلام الله علیه و عرض عقیده میکند، عقاید خودش رو به امام زمان خود عرضه می کند و امام زمانش می فرماید این عقاید حق است، بر همین عقیده باش. در اون عرض عقیده حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مسئله اصول دین هست و درباره مسئله فروع دین سخن از نماز و زکات و حج و امثال ذلک هست، ولی اصلا سخن از خمس نیست. عده‌ای به زحمت افتادن که خمس چی شد؟ چرا حضرت عبدالعظیم اسم خمس را نمی برد؟ و معزالک حضرت هادی سلام الله علیه می فرماید این عقیده حق است، بر همین عقیده باش ثبت کلا. خمس چی شد؟ به زحمت افتادن که آیا خمس داخل در زکات است؟ و هم که حضرت عبدالعظیم فرمود من معتقد به زکاتم همین کافی است، یا نه خمس داخل در مسئله امامت است؟ اگر کسی معتقد به امامت باشد معتقد به خمس و فیع و انفال هم هست، چون اینها اموال امامه. علی حال این دو باب را مرحوم خدینی رضوان الله علیه در پایان اصول کافی ذکر کرد، نه در بخشای فروع کافی. یکی باب و صلت الامامه علیه السلام است، یکم باب الفیء و الانفال و خمس. ملاحظه فرمودید در باب زکات قرآن کریم حرفش این است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، بعد فرمود بسل علیهم ان صلاتک سکن لهم. و اونهایی هم که به این آیه عمل کردن باز هم در همون سوره مبارکه توبه هست که عده‌ای هستن یتخذوا ما ينفقوا فی سبیل الله قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی بعضی‌ها هستن که اون چه انفاق می‌کنن برای تقرب به الله هست، منتظر صلوات پیامبرن که پیامبر بر اینها درود بفرستد و ماند. در این باب و صلت الامام علیه السلام چند روایت هست، چون این روایات فراوان است، مضمونشون مشترک است، اگر بعضی از اینها ضعیفن بعضی از دیگه تأمین میکنن، و اما این روایت گرچه مرفوع هست ولی مضمونش در روایات دیگر هم هست. قال ابو عبدالله علیه السلام من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی ایدی الناس هو کافر. این کفر ولایی است نه کفر اعتقادی، نظیر اون چی که در ذیل مقبول آمد است که رد بر حاکم شرع رد بر امام است و رد بر امام به منزله رد بر خداست و رد بر خدا شرک است. این شرک یا کفر عملی است نه کفر اعتقادی. و نظیر اون چی که درباره ترک حج آمده است یا ترک صلات آمده، من زعم ان الامام علیه السلام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر، انما الناس یحتاجون ان یقبل منه الامام، قال الله مردم محتاجن که امام قبول بکنند. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. خب اینها ناپاکن، به وسیله صدقه پاک میشوند و صدقه را تا امام نگیرد اینا طاهر نمیشوند. گرچه یکی از کارهای ائمه علیهم السلام همون تزکیه است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یکی از راههای تزکیه هم دستور پرداخت زکات و دریافت زکات است، اما اون چه که انسان را پاک میکند مستقیما همین عمل است که به دستور اونها پاک میکند. روایت سوم همین باب آن است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، یقول ان الله سبحانه و تعالی لم یسأل خلقه ما فی ایدیهم قرضا من حاجة به الیه. این که فرمود من ذا الذی یقرض الله روی حاجت نیست، بلکه میخواد مردم رو مثلا به کمال برسانه. اونگاه فرمود به ما کان لله من حق فانما هو لولیه. این نشان میدهد که اونچه که فرمود بعلم و انما قرمتون منشی انف ان لله خموسه و ولی رسول و لزر قربا، همه این سهام به ولی الله برمیگردد. درباره فی فرمود ما افا الله علی رسولی من اهل القرا فلله و لرسول، این به ولی الله برمیگردد. نمیشود گفت اینکه با رفتن رسول حق این احکام ساقط میشود و رخت برمیبردن، چون که ادهی از اهل سنت برانند. روایت هفتم این باب این است که این موثق است و کس صحیحه، از ابن فزار است، از ابن بکیر، این موثقه است کس صحیحه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اینی، امام ششم سلام الله علیه طبق نقل، لا خذوا من احدكم الدرهم و اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من نسبت به سایر مردم مدینه وضعم بهتر است، اما من هر چه شما بدهید ولو یک درهم میگیرم. ما اورید بذالک الا ان تتطهروا، شما پاک بشید. خب اونجرا که امام میگیرد یقینا خمس را شامل میشود، برای اینکه صدقه که برای اینا حرام است، زکات که برای اینا حرام است. پس همونطوری که زکات مطهر است، خمس هم مطهر است. فرمود من نیازی به مال شما ندارم، اما یک درهم هم اگر شما به من بدید من این رو میگرم و هدفی جز تطهیر شما ندارم، چون ما موظفیم به تزکیه شما و راه تزکیه هم همین است. خب اگر چنون چه این مال این چنین است که اگر کسی او را داشته باشد آلوده است. خب چه بهتر که آدم کمتر او را بگیرد. این باب صلت الامام است. اما باب دیگر به عنوان باب الفیء و الانفال چندین روایت است که روایت هفتمش این است: سئل عن قول الله عز وجل و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى فغیر له فما کان لله فلمن هو. در حالی که فقهاء عامه میگفتند که این لله تبرک است، ذکر شده است، سهمی برای الله نیست، گرچه همه اونها نمیگفتند، عده‌ای هم از اونها میگفتند که فما کان لله یصرف فی تعمیر بیت الله، حالا یا بیت الله همون کعبه است یا مسجدی است که از اون ملت خمس گرفته شد. ولی بعضی ها برای اینکه این بساط را برچینن گفتن لله که تبرک است، در رسولم که رخت بربسته است و خبری از این سهام ثلاثه نیست. و علمو این فما کان لله فلمن هو به فقال علیه السلام در رسول الله، اون چه که مال خداست در اختیار پیامبر است، و ما کان لرسول الله فهو للامام. پس همه این سه سهم در اختیار امام قرار میگیرند. فقیر لهو افرعیت این کان سنفون من الاسناب اکثر و سنفون اقل ما یسنهو به، اگر بعضی از این مثلا ایتام بیشتر از مساکین باشن او بالعکس چگونه باید کرد؟ بست واجب است، به همه باید داد و عدل لازم است، به همه یکسان باید داد. و مزاکه الالامام ارعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفه یسنه، هر کاری که پیامبر میکرد امامم میکند تا بیند مصلحت چی اقتضا کند. الیس انما کان یؤتی علی ما یرا، مگر نان است که پیامبر اگر بود علی ما یرا توزیع میکرد؟ کذالک الامام علیه السلام. سایر روایاتی که در همین زمینه هست خمس رو بیان میکند، یعنی وعلم و انما غنمتم را توضیح میدهد که مثلا هیه والله الافادت و یومن به یوم، که منظور از این غنمتم مطلق درآمد است نه خصوص غنایم جنگی. بنابراین وضع مال در اسلام به این صورت ها در میان که اولا جلوی تکاثر گرفته می شود دفعا و رفعا، و ثانیا نمی گذارد که فقیر در فقر بماند به انسان کو مسائل عاطفی و فقیر کمک کند، بلکه جلوی فقر را می گیرد. اگر دورتن بین الاغنیا نشد به دست فقرا می آید، وقتی به دست اون فقرا آمد این هم اهل تولید و کار خواهند بود، بهلا فقر رفت بر ببندند. و اگر کسی خواست به فقیر چیزی بدهد من اوسط ما تطعمون هست، و اون کمبود روانی را هم با احترام و قصد غربت جبران می کند و بلکه بالاتر خود را بدهکار می داند و خود را آلوده می داند. یعنی این چنین نیست که انسان بگوید من دارم ترحم می کنم، این همونطوری که غسل می کند معتقد است که آلوده است و با غسل پاک می شود، خمس یا زکات که می دهد باید معتقد باشد که آلوده است و دارد پاک می شود. این که گفتن اوساخ نه یعنی مال وسخ است، این ارتباط انسان به مال غیر وسخ است. و اگر اون مال وسخ بود، یعنی این مال وسخ بود که اگر به دست ولی مسلمین بیفتد که دیگه تبرک نمی شود، جرم مال و این مال وسخ نیست، زیرا همین اگر به دست ولی مسلمین افتاد می شود تبرک، و همین را می شود سهر تعمیر کعبه کرد، چون یکی از مصارفش فی سبیل الله است. این چه نیست که اوساخ را صرف فی سبیل الله بکنن، که گرچه ممکن است اموال یا خصوصیات داشته باشد که بعضی از اموال نمیتوانند مصرف ائمه علیهم السلام قرار بگیرند، اما اون چه که مهم است این تعلق به مال است، نه خود این جرم مال وسخ باشد. انسانی که زکات میدهد این تعلق را قطع میکند، وقتی به دست ولی مسلمین رسید میشود تبرک. این چی نیست که با اوساخ حوزه های علمی اداره بشه، یا با اوساخ بیت الله تعمیر بشه، یا با اوساخ ثغور مسلمین حفظ بشه. این مصارف هشتگانه و امثال زاره که برای انبار مشخص شده است، این چی نیست که اوساخ را میشه صرف اینا کرد. خود انسان متوسخ است و با این پرداخت خود انسان از این توسخ و چرکینی بودن بیرون میاد. این چرک کجاست؟ کلا بران علی قلوبهم ما کان یکسبون. فبود این کار آدم رو چرکین میکنه، منتها چرک تو بدن آدم نیست که اصلا ببینه، چون تعلق به مال که به بدن انسان وابسته نیست، به قلب انسان وابسته است. فبود کلا بل ران علا قلوبهم مکان یکسبون. پس این قلب می شود چرکین، ریندار. برای اینکه رین قلب را شستشو کند اون مال را می پردازد، اونگاه پاک می شود و شکر می کند که پاک شده است. خب پس اون شعار جاهلی را رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمل از بین برد و بعد دید که اینها کفایت نمی کند. در روز فتح مکه علناً روی همه این شعارها خط بطلان کشید. گای اصولاً می گفتن من عزه بزه، من غلبه سلبه. گای این شعار را نمی دادن، طبق مضمون این شعار پیشنهاد می دادن. حضرت بعد از فتح مکه گفت دیگه از این حرفا نزنید. ان الله سبحانه و تعالی قد اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه و تفاخر بالآباء و کذا و کذا. همون دیگه نظام ارزشی عوض شد. اون شعارها رو هر روز ندید که یا حکم دیگری ما بیاییم و نازل کنیم و امثال زاله. بالکل اون نظام عوض شد. فرمود که لا یکون دورتن بین الاغنیاء منکم. و این کلمه بین الاغنیاء یک مقداری انسان رو متنبه میکند. ما خیال نکنیم اغنیا در فرهنگ قرآن یعنی سرمایدارها. سرمایدارها را هم شامل می شود، اما اونا که وضع مالیشون خوبه که نیازی به گرفتن زکات نیستن، اونا هم غنی هستند. برای اینکه فقیر و غنی را قرآن در مقابل هم قرار داد. فرمود اگر فقیر از زکات بگیره، اگر غنی زکات بگیری نیست. من کان غنی هم فلیستغفر، من کان فقیر هم فلیأکل معروف. به فقرا بدید، به اغنیا نمی رسد. این چنین نیست که ما بگوییم انسان یا زیر صفر است یا سرمایه‌دار. نه، همین که بتواند هزینه سالانه خود را تأمین کند غنی است. اون که نتواند هزینه سالانه خود را تأمین کند، بالاخره از بیت المال باید مدد بگیرد، او فقیر است. و سرمایه‌داران مسلمین همین گروه بودن که می توانستن خودشون رو اداره کنن، نه سرمایه‌دار معروف سنگین. خب اگر دین اجازه ندهد که مال به دست اینها باشد، پس اجازه می داد به دست متکاثرین باشد. نفرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، فرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا من کن. خب اگر این قرآن اجازه ندهد، اینا که وضع مالیشون خوبه، بالاخره میتونن سالانه خودشون تأمین کنن، فرمود به دست اینها نرسه. خب اجازه میداد به دست کسانی که متکاثرانن برسه، که جمع مالن و عدده یحسبن ماله و اخلده. این که خب یقینن دید، چون اون را قرآن باید دیدی دیگری مینگرن. یعنی اگر هم مثلا احیانا گفته شد سلمان رضوان الله علیه و امثال ذلک هزینه سالانهشون رو تأمین میکردن، بعد به فکر عبادت پرداختن، هزینه سالانهشون چند کیلو گندم و جو بود. دارد که اونا هزینه سالانهشون تأمین میکردن، اما نه هزینه سالانهی که ما توقع داریم. و ما دلمون میخواد همه چیز داشته باشیم، بعد هم قرآن بفهمیم، هم اهل سیر سلوک باشیم، هم معنویت داشته باشیم، هم خواب خوب ببینیم. این شدنی نیست. و ما خیال بکنیم خودمون جز فقراییم و خیال بکنیم اغنیا یعنی اون سرمایدارها. اونها را اصلا قرآن با الهاکم و تکاثر میکوبن، نه با کیلا یکون دولتن بین الاغنیا امن کن. حالا شما بررسی کنید ببینید تو صدر اسلام در جریان واقعی یهودی های بنی نظیر و بنی قریزه و بنی قینقا و امثال ذلک سرمایداران انصاری چند تا بودن؟ مهاجرین که بیچاره ها اصحاب صفه بودن، که اینها به حق اهل گذشت بودن. اینا را یک آیه راه انداخت، چون اینها ادهی که در مرکز چیز نداشتن، اده هم بالاخره یک کوخی داشتن به دوتا بز. نه اموال منقول اینها را کسی از اینا میخرید، نه غیر منقول را میخرید، و نه منقول را اجازه میداد که اینا از مکه به مدینه بیارن. اینا حاضر شدن با دست خالی بیان تو مدینه تو صفه بشینن، خلاصه تکدی کنن به دین را حفظ کنن، با هیچی حفظ کنن. نفر بود مهاجر غنی، فرمود فقیر مهاجر. نه، اگر میفر بود مهاجر فقیر، احتمال اینکه این وصف وصف احترازی هست، اما فرمود فقیر مهاجر نه مهاجر فقیر. علایه این اصحاب صفه، این مهاجرین را یک آیه راه انداخت. وقتی آیه نازل شد به که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اینا را افتادن. این آیه مضمونش این است که هر جنبنده ای که از جای به جای می رود و اهل پسنداز نیست و روزی خود را به همراه نمی برد، خدایی که در مکان منقول عنه رازق او بود در مکان منقول الیه هم رازق او. این پرنده هایی که اهل ییلاق و قشلاقن، نه که اهل ذخیره و پسنداز نیستن، که این پرنده هایی که از منطقه گرسیر و منطقه سرسیر و بالعکس سفر می کنن، قرآن می فرماید این دابه ای که از جای به جای می رود و اهل پسنداز نیست و روزی خود را به همراه نمی برد، همونطوری که در مکان منقول عن خدا تعمیرش می کرد، در مکان منقول الیه هم به شر ایزد. این آیه مهاجرین را انداخت، گفتن خب اگر اینه همون خدایی که ما را در مکه با این کوخ و دوتا بز تأمین میکرد در مدینه هم تأمین میکنه، حالا از چرا تأمین میکنه ما چه میدانیم؟ اینا رو ایمان با دست خالی کودک برده از مکه آمدن به مدینه. حالا بعد میفهمد به این که للفقراء المهاجرین و امثال ذلک، پس مهاجرین که چیزی نداشتن، انصار هم چیزدار بودن اما نه اونطوری که ما اونها رو به عنوان سرمایه‌دار بدانیم. و اگر این کلمه اونطور بود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، ما خیال میکردیم اغنیا همون سرمایداران معروفن، اما وقتی بکمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، معلوم شود مطلب خیلی دقیق تر از آن است، یعنی اونهایی که وضع مالیشون تا حدودی روبراه هست اونا پرهیز کنن از گرفتن، هم اونها نگیرن هم به اونها ندهی. به کیها بدهی؟ للفقراء المهاجرین الذین، که آیه بعد است. الحمد لله رب العالمين.